رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب به وقت افغانستان و 1:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن است. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه این ساعت. نخست سرخط چند خبر را میشنوید.
افراد اختطاف شده در ولایت پکتیا، کشته شدن 7 تن در سقوط هلیکوپتر در پاکستان و تشدید حملات هوایی عربستان سعودی بالای شورشان اوسی در یمن.
بعد از تقدیم مشروع خبرها در برنامه این ساعت، این گزارش ها و مطالب را تهیه کرده ایم. ساخت یک موتر مسافربری توسط دو جوان در مزار شریف، تفصیل این گزارش را خواهید شنید. یاد بود از 70 سالگرد ختم جنگ جهانی دوم و فعالیت های اجتماعی گروه دولت اسلامی در جلب و جذب جوانان را نیز در این برنامه گنجانیده ایم. بعد از خبرها و گزارش ها برنامه گنج شایگان را خواهید شنید. امید که با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. همکارانم شیلا سمی و خالد مفتون تفصیل خبرها را تقدیم می کنند.
معاون والی ولایت پکتیا روز جمعه گفت که از جمله 36 تنی که در آن ولایت توسط افراد مسلح اختطاف شده بودند، 30 تن آنان رها شدند. عبدالولی سیهی میگوید که رهایی افراد اختطاف شده به میانجیگری بزرگان و متنفذین محلی صورت گرفته است. او میگوید که تلاش برای رهایی 6 تن دیگر هنوز هم جریان دارد. مقامات ولایت پکتیا گفتند که افراد مسلح ناشناس روز پنجشنبه غیر نظامیان را در جریان بازی کرکت در ولسوالی زازی ایوب اختطاف کردند که اکثر آنان متعلمین مکتب بودند.
ولسوالی نوه ولایت غزنی بعد از 13 سال از تصرف طالبان خارج شد. معاون سرپرست اداره محلی غزنی میگوید که اگر راه‌های اکمالاتی طالبان در ولسوالی نوه غزنی با ایجاد پوسته‌های امنیتی نیروهای افغان و فعالسازی این ولسوالی توسط دولت گرفته نشود، ممکن ساعات پاکسازی شده دوباره به دست طالبان سقوط کند. شرح بیشتر را از ظفر بامیانی میشنویم.
مسئولین محلی ولایت غزنی میگویند که نیروهای امنیتی افغان بعد از بیشتر از یک دهه ولسوالی نوه را از تصرف طالبان خارج ساختند. این مسئولین میگویند که عملیات بدر به رهبری نیروهای خاص افغان و قلی اردو 203 تندر از 13 روز به این سو از طرف شرق و جنوب ولسوالی نوه برای خارج ساختن طالبان از این ولسوالی راه اندازی شده بود که امروز جمعه به صورت کامل این ولسوالی به کنترل دولت درآمد. اسدالله انصافی، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت غزنی، در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
تصمیم بعدی از تانوز تشکیب نیست که چقدر نیرو به اونجا جا به جا خواهد شد. فعلا ما به اصطلاح توانایی از این را دولت داره که در اونجا نیرو را جا به جا کنه و ولسوالی را فعال بسازه. یا خیلی
غزنی از ولایت نارام کشور است که مخالفان دولت در شماری از ساحات آن حضور گسترده دارند. محمد علی احمدی، معاون سرپرست اداره محلی ولایت غزنی، در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
درنده دشمن نکنه این منطقه و امن ما را تون بعد از عملیات موکدن منطقه تشکر مهم در جنگ من به او خدمت متسکنه حکومت مرکزی من زبر ازدیتی در خود نمید.
آقای احمدی میگوید که در طی این عملیات شماری از راه های ناامن و ده ها قریجات ولسوالی های اندر و گیلان نیز از حضور طالبان در غزنی پاکسازی شده است. با گفته مسئولین در این عملیات یک عسکر اردو کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در شمال پاکستان، حداقل 7 تن به شمول سفرای فیلیپین و نروژ و خانم های سفرای مالزی و اندونزی در پاکستان کشته شدند. تفصیل موضوع را از قدیر مشرف می‌شنوید.
با... میتونم که یک گزارش من خدمتان تقدیم کنم آقای مفتون. مقامات پاکستانی گفتم که این هلیکوپترها روز جمعه در منطقه دره نلتار سقوط کرد. دو پیلوت و یک خدمه نیز در میان کشته شدگان است. جنرال آسم بجوال سخنگوی نظامی پاکستان در صفحه توییترش نوشته است که سفرهای پولند و هالند در جمله نجات یافتگانند و شدت جراحات آنان متفاوت است. طالبان پاکستان مسئولیت سقوط این هلیکوپترها بر عهده گرفته و ادعا کردند که آنان نواز شریف صدر اعظم آن کشور را هدف قرار داده بودند. ولی تلویزیون دولتی پاکستان به نقل از خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گزارش داده است که سقوط آن هلیکوپتر فقط به دلایل نقص تکنیکی صورت گرفته است نه اعمال دهشت افکنی. دفتر نواز شریف گفته است که صدر اعظم آن از طریق طیاره راهی منطقه گلگت بود، ولی بعد از خبر سقوط هلیکوپتر دوباره به اسلام آباد برگشت. وزارت خارجه پاکستان تا یک اعلامیه گفت که سفرهای بیشتر از 30 کشور با خانواده هایشان و همچنان شماری از مقام های پاکستانی توسط طیاره C-130 به شهر گلگت مواصلت کرده بودند و از آنجا توسط 4 هلیکوپتر به دره نلتر برای یک سفر تفریحی 3 روزه منتقل گردند. هلیکوپتری که سقوط کرد 17 سرنشین داشت.
مقامات عراقی میگویند که در نتیجه دو حمله انتحاری بر یکی از مساجد پیروان شیعه واقع در شمال آن کشور حداقل 22 تن کشته و 41 تن دیگر زخمی شدند. یک افسر پلیس عراقی میگوید که حمله کننده انتحاری با موتر مملو از مواد انفجاری نخست بالای مسجد زهرا واقع در شهرک بلدروس بعد از آن حمله کرد که نمازگزاران بعد از ادای نماز جمعه در حال ترک مسجد بودند. به تعقیب آن انتحار کننده دیگر بالای کسانی حمله انتحاری کرد که بعد از حمله انتحاری اول در آن منطقه جمع شدند. شهرک بلدروس در 70 کیلومتری شمال شرق بغداد مرکز عراق موقعیت دارد. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به دوش نگرفته است، ولی زنی آن می رود که تندروان گروه دولت اسلامی در عقب این حملات باشد، زیرا آنان مسلمانان شیعه را بدعتکاران تلقی می کنند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. مقامات عربستان سعودی و یمن میگویند که عربستان سعودی حملات هوایی‌اش را بر علیه شورشیان حوثی در یمن تشدید کرده و در جریان شب گذشته و صبح روز جمعه بیش از 50 حمله هوایی را بر علیه شورشیان انجام داده است. حملات هوایی آتش بس مشروط 5 روزه را که یک روز قبل توسط جان کری وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه عربستان سعودی اعلام شد مورد سوال قرار داده است. آتش بس به خاطر رسانیدن کمک‌های بشری برای میلیون‌ها غیر زمین در یمن جنگ زده صورت گرفته بود. در جریان جنگ‌های اخیر در آن کشور بیش از 1400 تن کشته شده است.
یک گروه حقوق بشر سوریه حکومت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور را متهم کرده است که آنان در جریان حملات اخیرشان از گاز زهرآگین کلورین استفاده کردند. شبکه حقوق بشر سوریه گفته است که در نتیجه استفاده از گاز کلورین یک تن کشته و 60 تن دیگر به روز پنجشنبه در آن کشور بعد از آن زخمی شدند که هلیکوپترهای حکومتی بمب‌های بیرالی که مملو از گاز کلورین بود حداقل در 3 محل پرتاب کردند. رئیس جمهور اسد به صورت مکرر با استفاده از سلاح‌های کیمیایی بالای غیر نظامیان و جنگجویانی که قصد سرنگونی حکومت وی را دارند متهم شده است. به تعقیب استفاده از گاز سرین بالای شورشیان در سال 2013 میلادی آقای اسد توافق کرد تا سلاح‌های کیمیایی خود را از بین ببرد، ولی کلورین بخشی از سلاح‌های کیمیایی به شمار نمی‌رفت، زیرا از آن در بخش‌های غیر نظامی استفاده می‌شد.
حزب محافظه‌کار بریتانیا که رهبری آن را دیوید کامرون صدر اعظم آن کشور بر عهده دارد روز پنجشنبه پیروزی قاطی را در انتخابات آن کشور به دست آورد. پیروزی محافظه‌کاران در حالی به دست می‌آید که نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که رقابت‌های انتخاباتی در بریتانیا بسیار تنگاتنگ است. در پلوی آقای ملبند رهبر حزب مخالف لیبرال دموکرات و رهبر حزب شاهی مستقل بریتانیا نیز از موقفشان استعفا کردند.
رئیس جمهور اوکراین روز جمعه گفت که از آغاز جنگ در ماه اپریل سال گذشته میان حکومت آن کشور و جدای طلبان طرفدار روسیه تا حال حدود 7000 تن در شرق آن کشور کشته شدند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
پترو پریشنکو رئیس جمهور اوکراین که در پارلمان آن کشور سخنرانی میکرد همچنان گفت که بیش از 10,000 نفر دیگر از حساب باقی مانده است. اخیراً سازمان ملل متحد اعلام کرد که تعداد کشته شدگان در اوکراین حدود 6,100 تن میباشد. در جریان سخنرانی در پارلمان اوکراین، آقای پریشنکو همچنان گفت که 1,657 تن از سربازان اوکراینی نیز در جریان جنگ های آن کشور کشته شدند و دلیل آن را تجاوز روسیه عنوان کرد. مسکو